أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در مسئله قضا به این قسمت رسیدیم که طرح دعوا در محکمه چگونه است. مستحضرید که قضا حقیقت شرعیه ندارد، نظیر صوم و صلات و امثال ذلک نیست، زیرا قبل از اسلام جوامعشون دستگاه قضایی داشتن، بعد از اسلام هم بین اونها دستگاه قضایی رواج دارد، همونطوری که بین مسلمین دستگاه قضایی رایج است، به غیر مسلمین هم دستگاه قضایی رواج دارد. پس قضا یک حقیقت شرعیه نیست که شارع آورده باشد. بنای اقراوات برای حل خصوم یک سلسله قوانینی هست، منتها قضا یه سلسله شرایطی برای قاضی هست که اون ده شرط توتی گذشت، از بلوغ و عقل و ظهورت و امثال ذالک گذشت. شاید به های دیگر اوصاف قاضی به این ده شرط نرسد. عدل معتبر هست به اون معنی که شاید میبود. در محکمه قضا یه سلسله اموریست ابداعی که شارع آورده، یه سلسله امور هم امضایی است. چی چیز جرم هست، چی چیز جرم نیست، بخشی از اینا رو اسلام آورده که اگه کسی در ماه رمضان علنا متجاهر به افطار بود چه باید کرد، یا در مسئله نزاع خانوادگی اگه کسی این تعبیرات را کرد که قذف است چه باید کرد. این از اموری است که جزء ابداعیات شرع است که شارع مقدس اینا رو آورده. پس دستگاه قضا اصلش حقیقت شرعیه ندارد، بلکه امضایی است. در تعیین شرایط قاضی یک، تبیین دعوا رو، تبیین اینکه چی جرم است چی جرم نیست، تبیین اینکه اگر این جرم مورد ابتلا شد جریمه‌اش چیست، این چهار در همه موارد شارع بیانات جدید دارد. اما اصل دستگاه قضا و مدعی و منکر و امثال ذلک اینا امضایی است و نه تأسیسی. مطلب دوم آن است که در محکمه عمده تشخیص دعوا و انکار است از یک سو و تبیین مدعی به منکر است از سوی دیگر، و اینکه مدعی حرفاشو باید عالمانه و قاطعانه اراده کنه. سه، من گمانم این است، ظاهرا اینطور بود، اینا محکمه پسند نیست. با صرف من گمانم این است، به نظرم این است، من اینجور فکر میکنم، محکمه سامان نمیپذیرد. مدعی باید قاطع باشد، چه اینکه منکر باید قاطع باشد. اساس دعوا طوری است که بتوان رو او سوگند یاد کرد. حالا یا اصل سوگند که مال منکر است، یا یمین مردوده که مال مدعی است. طرزی دعوا طرح میشود و طرزی دعوا انکار می شود که بتوان روی او سوگند یاد کرد. پس من فکر می کنم ظاهرا این طور است، من خیال می کنم، شواهد دلالت می کند، اینا کافی نیست. مطلب بعدی آن است که گاهی دعوایی که در محکمه مطرح است به صورت شفاف روشن است که یک دعواست به یک انکار، یک کسی مدعی است به دیگری منکر، مثل این که بگوید فلان کالا مال من است، اون شخص انکار میکند. اینجا دعواست و انکار، مدعیست و مدعا علیه که مدعا علیه منکر است. یه وقت تداعیست، دعوا و انکار نیست. یک مال است که اون زید میگوید مال من است، عمر میگوید مال من، که هر کدام وقتی تحلیل بشود به یک دعوا و یک انکار برمیگردد. زید میگوید این مال من است، حرف عمر را انکار میکند. عمر میگوید این مال من است، حرف زید انکار میکند. حالا یا در کالای مستقل زید میگوید این زمین کاملا مال من است و عمر انکار میکند او، و بالعکس. یه وقت است که زید میگوید من و عمر با هم شریکیم، به تمام زمین مال عمر نیست. اینجا هم به تدائی برمیگردد، گرچه ضمناً یه انکاری را به همراه دارد. زید هم داعی نصف دارد هم انکار تمامیت خواهی امر، امر هم داعی نصف دارد هم انکار تمامیت خواهی زید. این عند تحلیل به دعوا انکار برمیگردد، ولی ظاهرش تداعی است. مطلب بعدی آن است که بیانه اونطوری که شرع گفته مال مدعی است و یمین مال منکر است. حالا یمین به چی باید باشد؟ اینا هم یه رهاورد شرعی است. قبل از انقلاب وقتی یمین مطرح بود میگفتن سوگند به مثلا قرآن یا پرچم امثال ذالک، اما این روشن شد که سوگند الا و لا بود باید به ذات اقدس اله باشد، سوگندی که بشر ایجاد بکند، خواه سوگندی که حنس دارد و کفاره که بحث بداست و احکام شخصی دارد، خواه سوگندی در محکمه فصل خصومت را به عهده دارد که منکر و سوگند ایجاد کند، فقط به ذات اقدس اله با سوگند کند نه غیر او. اینجا یه پرانتزی باز بشه که سوگندی که در محکمه میپسندند، سوگندی که کتاب یمین یعنی کتاب فقهی جز احوالات شخصی مکلف دارد، دو اینا فقط به ذات اقدس اله هست. سوگند بکند مصابه باید آیا درش رجحان باشد یا نباشد و مانند آن، در فعلش رجحان باشد اگر سوگند به انجام فعل است، در ترکش حزازتی نباشد اگر چون سوگند به ترک اوست. اینا محکق سوگندهایی است که چه در کتاب یمین که حنس دارد و کفاره دارد مطرح است، که در محکمه شرع در برابر انکار در برابر دعوا فصل خصومت را باید دارد. اما سوگندهایی که ذات اقدس اله در قرآن کریم دارد، قسمی که خدا بر اشیا یا اشخاص دارد، این در قبال قسم بشر نیست. بشر چون دستش از بیانه به شاهد خالی است سوگند یاد بکند. در محاکم سوگند در مقابل بیانه است، ولی همه سوگندهای قرآن که ذات اقدس اله با اونها قسم یاد بکند به بیانه است، نه در قبال بیانه. مثل که در آغاز سوره مبارکه یاسین دارد بسم الله الرحمن الرحیم یاسین و القرآن الحکیم من المرسلین، قسم به قرآن تو پیغمبری. یه وقت قسم چون آدم دلیل ندارد قسم یاد میکند، یه وقتی به خود دلیل قسم یاد میکند، یه وقت از اصلی سوال میکنن که آقا صبح شده یا نه، آفتاب طلوع کرده یا نه. این هم چون در اتاق تاریک قرار دارد دسترسی ندارد ساعت نگاه کرد و به شواهد کرد، حالا برای که بخش قبول شد سوگند یاد میکنن که فلان سوگند که الان اول روزه. یه وقت است در وسط روز تو آفتاب نگاه میکند به کسی که تو تاریکی هست، میگوید به این آفتاب قسم روزه. این سوگند به دلیل است نه در قبال دلیل. همه قسم های ذات اقدس اله در قرآن کریم به دلیل است. او اگر به تین و زیتون قسم یاد میکند به بیانه یاد میکند، زیرا این که خاک به این صورت در میآید این فقط کار خداست. این که حیات اول حیات بد یک، وقتی به این شی به این حبه به این حسه حیات داد، قدرت تغذیه به او میدهد که اطراف خودش را جمع کند، غذای مناسب فراهم بکند و این غذا را جذب بکنند و همین یک حسه بشود درخت بارور، درخت نخل. تمام سوگندهای قرآن کریم به دلیل است نه در قبال دلیل. و نهار قسم میخورد، اگه و شمس و القمر قسم میخورد، اگه و تین و زیتون قسم میخورد، همه اینها برابر اون چه که در سوره مبارکه رعد آمده فهمد که فعل ارزه قطع اون متجاوراتون، یه تک زمین است دیگه، کنار هم هم هستن. شما میرید در یه تک زمین در یک باو انواع و اقسام میوه ها و درخت ها و برگ ها و رنگ های متفاوت است. هوا یکیه، آب یکیه، کود یکیه، خاک یکیه، باغبون یکیه، همه اینها یکیه. اما اون کسی که اینها را به مقصد میرساند و هر شیئی را به اون هدف خاص نائل میکند خدای سبحان است. پس اگر چونچه به انجیر قسم خورده یا به زیتون سوگند یاد کرده، به زیتون آفرین سوگند یاد کرده، به برگ آفرین سوگند یاد کرده، غرض این است که تمام سوگندهای قرآن کریم به دلیل است نه در قبال دلیل. نمونش مسئله سوره مبارکه یاسین است که یاسین والقرآن الحکیم انک لمن، قسم به این قرآن تو خون، قسم به معجزه است دیگر. بهترین و مهمترین دلیل نبوت پیغمبر صلی الله علیه و سلم قرآن دیگه. خدا به دلیل سوگند، همه قسم ها همینطوره، منتها بعضی توضیح میخواهد بعضی نیازمنده به توضیح نیست. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، قسم به قرآن تو پیغمبری، یعنی قسم به دلیل. همه بحث هایی هم که مربوط به مادر همین برمیگردد. حالا این تر پرانتز بسته که قسم در قبال دلیل است برابر اون چه که تو محکم حاکم. وقتی کسی برهانی ندارد، بیانی ندارد، بیانه را مدعی اقامه کرده، منکر بیانی ندارد، سوگند یاد بکند. چین که اگر مدعی بیانی نداشت یمین مردوده را به عهده میگیرد. اگر منکر گفت که این آقا که مدعی است بیانی که باید بیارد بیانی ندارد، حالا من با سوگند یاد کنم، من سوگند یاد نمی کنم، او سوگند یاد کند من باور میکنم. یمین مردوده را، یعنی یمینی که وظیفه اولیه منکر بود، این منکر رد یمین کند، بگد اگر مدعی قسم یاد کند من محکمه میپذیرد. در اونجا که بیانه هست جا برای یمین نیست، اونجا که بیانه نیست جا برای یمینه. به هر تقدیر یمینهای قرآن کریم از سنخ بیانهای مصطلح در محاکم قضایی نیست. دعوا در محکمه باید کاملا مشخص و روشن باشد تا قاضی بتواند عهده‌دار محکم باشد که دعوا چیه، انکار چیه، بیانه کیه یا بیانه چیه، سوگند چیه، به چی باید سوگند یاد کند، در انشاء سوگند چگونه باید باشد، امثال ذلک. بله بله، غرض اینه که ما قسم ما فقط به خداست و خدا شاهد است، اما خدای سبحان هم به خودش سوگند یاد میکند، هم به انجیر قسم یاد میکند، هم به زیتون قسم یاد میکند. سخن در این است که ما قسممون بالاخره به بیانه است، به چیزی است که ثابت بکند. بشر کارش همینه، ولی ذات اقدس اله در قبال بیانه نیست. ما در قبال بیانه است و بیانه نداریم سوگند یاد میکنیم، و اگر او شاهد است، او شاهدی است که محکمه به شهادت او فقط ایمان دارد، نه که او بیاد در محکمه شهادت بدهد. وقتی گفته خدا به خدا سوگند همینطور است، نه که حالا خدا در محکمه برای شهادت میدهد یا برای قاضی ثابت شده است، این به ایمان منکر بسنده میکند. وگرنه الله میداند، اون علمش در قیامت روشن می شود که او شاهد کل شی است. فرشتگان می نویسند، رقیبی می نویسند، مانندان. اما برهان در محکمه نیست، لکن سوگند ذات اقدس اله در همه موارد برهان است. خلاصه باید محکمه طوری باشد که دعوا مشخص باشه، انکار مشخص باشه. درست است که قضا حقیقت شرعیه ندارد، درست است که بخش قابل توجه از امور قضا امضاییات است که مدعی کیس منکر کرد، اما همش باید بیان و رشد باشد. پس دعوا را شر کاملا مشخص کرد، از دعوا ماه باید. انکار را مشخص کرد، مدعی کیه، منکر کیه، آیا این دعوایی که طرح شده است از سنخ دعوا و انکار مدعی و منکر است یا از طریق تداعی است؟ آیا ما دو تا مدعی داریم یا یک مدعی منکر؟ یه وقت است که یه مدعی منکر داریم که ما اول غالب، یه وقت از طریق تداعی است، یک زمین است این میگه مال منه، اون میگه مال منه، یک مغازه است این میگه مال منه، اون میگه مال منه. این تداعی است، دعوا و انکار نیست. چون دعوا و انکار نیست، سخن از این که این دومی حتما با سوگند یاد کند نیست. نه، اگر چنون چه یک طرفه بود، یکی اثبات کرد دیگری نفی کرد، به دعوا و انکار برمیگردد، وگرنه به تداعی برمیگردد. این قاضی که باید یک جا بیانه و یک جا یمین دستور بدهد، این قبلا باید محکمش خوب بررسی کند که آیا از سنخ دعوا و انکار است تا با بیانه و یمین حل بشود، یا از سنخ تداعی است که با بیانتین باید حل بشود. ممکن است سرانجام وقتی بیانتین تعارض داشتند کار به یمین هم برسد، ولی در بیانتین، ولی در تداعی سخن از یمین و بیانه نیست، سخن از دعوا و انکار نیست، سخن از بیانه و سوگند نیست، چون تداعی مسئله است. بنابراین اینها همه رو خود محکمه باید تشخیص بدهد که آیا این از طریق تداعی است یا از طریق دعوا و انکار است. بله دیگه، نه اینا و اینا تو محکمه، اینا تو محکمه چیز بیان رشد است. اگر چون چه شارع مقدس میفرماد به این که یمین بیان مال مدعی است، مال چیزی که مجهول الادعا است یا معلوم، هر موضوعی باید احراز بشه که این دلیلش با خودشه. فرمود البینتو علی المدعی و الیمینو علی المنکر، این چهار تا حرف باید روشن در محکم بشه. گفتن مدعی باید یا بیانه بیاورد، ما نمیدونیم مدعی یعنی چی، بیانه نمیدونیم یعنی چی، اما این آقا که میگه من نمیدونم، تو ذهنم اینه، این که مدعی نشد. دعوا باید بیان و رشد باشد، قطعی باشد. اینا یه چیزیست که برهانش با خودشه. بخش وسیع از این فهم بنای عقلاست، نیازی ندارد به اینکه شارع مقدس فرماد که بیانه باید مبرهن باشد، من گمان میکنم، من شک دارم، به نظرم این است، این دعوا نشد. اینا برهان نمیخواد، چون مستغنی از برهان است، بنای عقلا بر ایناست، به اینا جز امضاییات شرعی است. اما اونجا که حالا باید بیانه باشد یا باید سوگند باشد، چی به چی سوگند یاد بکند، اونجا جای شریعت است. لذا در همین قانون اساسی برای اینکه حرمت قرآن محفوظ باشد، نام شریف قرآن برده شد، اما قسمت فقهیش هم برآورد شد، چون تو تدوین قانون اساسی بسیار از این علمای بزرگ شرکت داشتند. در اونجا آمده است که یک کسی بخواد سوگند یاد کند برای اینکه حرمت قرآن محفوظ باشد، یک. قبلا هم در تمام این بخش‌های قانونی آمده بود من به قرآن سوگند میکنم، دو، قسم به قرآن هیچ وجه شرعی ندارد، سه، برای اینکه همه این جوانب رعایت بشه در همین قانون اساسی نوشته شده من در برابر قرآن کریم به خدا سوگند یاد میکنم، این شده قسم شرعی. نه، اون وقتی که خود قاضی متشرع باشد و حاکم شادش باشد، این قسم قسم شرعی نیست، که قسم به قرآن، که قسم به قرآن، قسم به پیغمبر، قسم شرعی نیست، که قسم فقط به ذات اقدس اله است. اما اونی که تو قرآن اساسی آمده اینه که من در برابر قانون اساسی قرآن کریم به ذات اقدس اله سوگند یاد بکنم، که هم حرمت قانون قرآن محفوظ باشه، یک، هم حرمت قانونهای قبلی رعایت شده باشه، دو، هم به ما بفهمانند به اینکه قسم به قرآن و پیغمبر و اهل بیت علیهم السلام و علیهم الصلات اثر فقهی ندارد، نه حنس می آورد در کتاب یمین، نه مطلبی را ثابت می کند در کتاب قضا. اون که حنس می آورد در کتاب یمین مطلبی را ثابت میکند در کتاب قضا فقط ذات اقدس اله است ولا غیر. این قسم فقهی است. اینا جزء رهاورده های شریعته. اینا جزء تأسیسات شریعته. بنابراین اگر کسی با ظن و گمان و فکر میکنم و امثال ذلک در محکمه سخن بگوید، دعوا ثبت نمیشود. اون یکی هم بگوید من گمان نمیکنم اینجوری چنین باشد، انکار ثبت نمیشود. هم دعوا باید بیان رشد باشد، هم انکار باید بیان رشد باشد. این با دعوا در پس اصل هم مورد دعوا هم دعوا حرفای مدعی. مورد دعوا من گمان میکنم که راجع به این زمین هست، به نظرم اون زمین باشد، این محکمه ثابت نمیشه، سامان نمیپذیرد. هم مورد دعوا مورد انکار، هم شخص مدعی هم شخص منکر. این امور چهارگانه باید بیان و رشد باشد تا قاضی بتواند برابر اینا حکم بکند. بنابراین اینا رو شارع مقدس تبیین کرده. بخش وسیع از اینا هم بنای عقلایی هست و میشه جزء حقیقت‌های امضایی شارع مقدس، نه حقیقت شرعی. حالا اینا رو شارع مقدس آورده، بعد فرمود به اینکه این وقت است یک کودکی آمده در حال یا در آموزش پرورش است از جای دیگر است، این چون نابالغ است شکایتی کرده. شکایت کودک در محکمه بدون ولایت ولی سامان نمیپذیرد، اونجا نمیشه فرمانی تشکیل داد. حالا یا رفع القلم عن السبی حتی یحتلم هست که این چون مهجور است نمیتوان، یا نه خود حاکم شهر ولی اوست، قاضی شهر وزی اوست، این کسی که تو آموزش پرورش است با او ظلمی شده بیشتر شکایتی میکند، خود همین شخص قاضی که حاکم شهر است ولی من لا ولی الله است، او هم میتواند این کار را دخالت بکند و قضا را سامان بدهد. نمیگوید حالا چون کودکی هیچ حق نداری حرمتی داده، مگر اینکه یا ولی شرعی او بیاید یا ولی که شارع مقدس تعیین کرده بیاید. یه وقت است که دستگاه قضا طرفین با خود قاضی مشکل دارند، یه حکمی قاضی صادر کرده است و حالا در علیه این قاضی شکایت کردن که این مسئله شعبه جدایی است که به امور قضات رسیدگی میکنن، نه به دعوا و انکار. اگر کسی از قاضی شکایت داشت و قاضی هم منصوب شرع بود، عادل بود، این خب باید بره محکمه، در اون محکمه قضات ببینن که حق با اوست یا نه. ولی دیگران وقتی شکایت کردن باید تا حدودی رسیدگی بشه. اما در جریان قاضی اگر قاضی شرعی بود، یعنی قاضی عادل بود، منصوب از طرف شریعت بود، حالا یا نسب تأسیسی یا نسب امضایی، یعنی اگر کسی متشرع بود و امور قضایی رو بلد بود، اینا هم برابر مقبول ابن حنزله جزء امضاییات شرع است. شارع مقدس اون روزی که در زمان عباسیه ها دستور قضایی میداد که بیان این چنینه یمین اون چنونه، این میدونید مسئله شرعی خانوادگی بود، مثل مسئله تقلید. اون روز که به این فکر نبودن که محکمه قضایی هست و اداره کشور هست و مملکت داری هست و اینا، ولی طرزی بیان فرمودن که قابل این است که در کشورداری هم اداره بشه، اون روز جزء احوالات شخصی تلقی میشد، مثل رجوع به مرجع که جزء حالات شخصی بود چون حکومت دست اینا نبود، ولی طرزی بیان فرمودن که قابل محکم است، محکم پسنده. قاضی را گفتن باید عادل باشد یک، برابر بیانه و یمین اداره کند دو، طرفین دعوا و انکار باید بینت و رشد سخن بگوین سه، ادلهی که ایراد می کنن باید بین به شفاف باشد چهار. اگر رو این امور حکم کرده است بعد بیان علیه او شکایت بکنن، این اصالت و صحه در کار او هست. مگر اصل بر این است که صحیح بود، مگر اینکه خلافش ثابت بشود. ولی یه همچه اصالت و صحه در کار مدعی ها، در کار منکرها امثال ذلک نیست. بنابراین اگر اون شکایت کننده کودک بود، ولیش باید حضور داشته باشد، و اگر ولی شرعیش پدرش حاضر نبود، مثلا خود دستگاه قضا ولی عمومی را که ولایت عامه دارند باید که تعبین بگیرد. و اگر خود محکم مدعی و منکر بالغند، هم دعوا و انکار باید محدودش مشخص باشد تا محکم شروع بکند به داوری، و هم مدعی و منکر باید وضعشون مشخص باشند تا شروع بکنند به داوری. پس من گمانم این است، بعضی ها میگویند اینا با اینا محکمه تشکیل نمی شود. بیانه هم که می آیند، بیانه هم باید قاطعانه شهادت بدهد که این مال زید است. من گمانم اینه، من نظرم اینه، اینا کافی نیست. یه وقت نظر کارشناس است، اون میشه خبره، او بیانه نیست. نظر مقوم است، قیمت گذار است در خسارت ها. ما یک مقوم و خبیر داریم، یک شاهد. خبیر به عنوان اینکه نظر علمی می‌دارد، اگر نظرش اثر نکرد خب هیچ، اگر نظرش علمی بود و اثر بخش بود که مورد اعتماد است. ولی شاهد همین که شهادت داد، تعبدن شهادت او نافذ است. اگر یه آدم عادلی گفت بله من میدونم که مال این است، چون شاهد داده. ولی در مسئله خبره اون نظر علمیش باید یه طمأنینه بیاورد. این خبیر با شاهد خیلی فرق داره. شهادت شاهد تعبدن حجت است، خبر اهل خبره تعبد در کار نیست. یه بلای عقلایی است که عقلا همین کار میکنن و تا حدودی طمأنینه آور است. اگه طمأنینه آور نبود معتبر نیست. غرض این است که تعبد محض تو مسئله شهادت هست، نه تو مسئله خبیر بودن. خب پس طرح دعوا مشخص شد، مدعی و منکر مشخص شدن، تداعی مشخص شد، یمین مشخص شد. در چنین فضایی اون وقت کسی که بین خود و بین ذات اقدس اله همه چیز را مشاهده می کند، او همین که گفت حکم تو به قضا، این معتبر هست. بعد بخواهن علیه او شکایت کنن، اصل صحت اوست الا ما خرجه به دلیل. اما در برابر دیگران که یک کسی شکایت میکنن، اصل صحت اوست الا ما خرجه به دلیل نیست. این اصالت و سحر رو قضای قاضی هست، اما روی دعوا و خرید و فروش دیگران که نیست. این آقا میگه که من از اون نسیه خریدم و او الان این کار میکنن، یا او میگه من نقد فروختم و این کار. صرف گفتار بای و مشتری و امثال ذلک اصالت صحه توش نیست. چون اگه جالیت باشد خب بله خود برهان با اوست، اما طرفین دعوا اصالت صحه با هیچ کدوم نیست. ولی در مسئله قضا اصالت صحه با اوست، چون عدل در او رعایت شده، اون ده شرطی که باید داشته باشه اونا رو دارد و متشرع است و قاضی است و منصوب است، حالا یا به نسب عام یا به نسب خاص. اومد حرف او می شود حجت. اصالت و صحه رو قضای قاضی است الا ما خرجه به دلیل. این اصالت و صحه جلوی محکمه قضای قضات رو نمیگیرد، دادگاه قضایی با تشکیل میشه، اما اصالت و صحه سرجاش محفوظه الا ما خرجه به دلیل. فتحصله که اگر اصحاب دعوا صغیر بودن، نمیشد گفت که رفع القلم عن السبی، این رو رهید باید رها کرد، بلکه یا ولی رو باید احضار بشه، یا کسی که ولی شرعی این دانش آموز است رو بشه. صرف این که دانش آموزی میگوید به من ظلم شده است، بگن رفع القلم عن السبی حتی یحترم، این چنین نیست. یا ولی رو باید احضار بشه، یا خود قاضی که ولایت عامه دارد، چون از یک نظری منصوب هست طبق اون نصب های عام، او به عهده بگیرد. ایمان او فتحصل که مدعی مشخص شد، منکر مشخص شد، دعوا مشخص شد، تداعی مشخص شد، انکار مشخص شد. یمین هم باید مشخص باشه که فقط به ذات اقدس اله دارن سوگند یاد بکنن و بدونن که همه این امور در محکمه شهادت میدهد و هیچ حرفی نیست. و ذات اقدس اله تو سوره مبارکه قاف اینها به ما هشدار داد که اینطور نیست که یه طرف شانه رقیب بشیند، یه طرف شانه عتید بشیند. اینطور نیست. هر حرفی که انسان میزند ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتیدون، یعنی این دو وصف همین یک فرشته است، نه حالا دو تا فرشته هست. هیچ حرف انسان نمیزند چه راست چه دروغ، هیچ کاری نمی کند چه راست چه دروغ، الا اینکه فرشته که این فرشته رقیبون، این فرشته عتیدون، نه که یکی رقیبه یکی عتید. این رقیب است یعنی مراقبه. به کی میگن مراقب؟ به کسی خوب رقبه میکشد، گردن میکشد که چیزی از او غفلت نشه. اینکه میگن سرکشی کرده، سرکشی کرده، یعنی همین دیگه. وقتی میخواد ببیند که در امتحانات کی تقلب میکند یا نه، این اگه سرش بالا باشه یا اطرافش نگاه بکنه که سرکشی نیست، این با سر بکشه ببینه کی تقلب میکنه کی تقلب نمیکنه. در مراقبات دیگه هم تو ایناس هم همینطوره، تو اختلاسات هم همینطوره. این با سرکشی بکند، این سرکشی رو میگن رقیب. چرا؟ چون رقبه میکشد، گردن میکشد. اگه سرش رو بلند نکنه، رقبه بلند نکنه و خوب نگاه نکنه که نمیتونه ببینه که این باید رقیب باشه. رقیب هم بهش میگن چون رقبه و گردن میکشه و مستعدم هست، آمادم هست، هیچ غفلت هم نمی کند. انسان هیچ حرفی نمیزند الا لدیه رقیبون عتیدون، نه یکی رقیب یکی عدید. همین بزرگواری که مسئول نوشتن است، رقبه می کشد یک، آماده است دو، نه خوابش می برد و نه غفلتی دارد. اعوذ بالله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا.